خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودم که پرتو روح است نطق و چشم و گوش. جا اشتباه چاپی داره در بعضی از کتاب ها را نذاشته، پرتو روح است نطق و چشم و گوش، پرتو آتش بود در آب جوش. همانطور که پرتو آتش را در آب ملاحظه می فرمایید، پرتو روح را در بدن ببینید. اگر چشم می بیند یعنی روح، اگر دست می جنبد یعنی روح، اگر زبان می گوید یعنی روح، هاکذا. زیرا که انسان هویت واحده ذات اطوار متعدده است. خب عرض کردیم در مباحث معرفت نفس که نطق و چشم و گوش و دست و زبان و اینها همه تجلیات روح هن. ما اگه میبینیم یعنی روح میبینه، اگه دستمون حرکت میکنه یعنی روح داره حرکت میکنه. چون میت رو میبینیم که همه این اعضا رو داره و هیچ حرکتی نداره، پس تمام این حرکت هایی که در موجودات میبینیم از روح اونهاست که نشأت میگیره، از نور روح اونهاست که تولید میشه. لذا حالا بعضیا در مورد اجرام هم، اجرام آسمانی هم قائل به نفوس فلکی اینا هستن که این حرکات اینها هم بر اثر داشتن نفوس، که حالا باید اونو سر جای خودش مطرح کنیم. علا ای حال، هر کدام از اعضا و جوارح ما که حرکت میکنه یعنی روح داره حرکت میکنه، ظهور روح هست. خب حالا این تو پرانتز مطلبی بگیم، گفتیم در قیامت طرف کتابش رو، اهل شمال بدان کتاب رو با دست چپ میگیرن، نیکان کتاب رو با دست راست میگیرن. گفتیم دست چپ اشاره به چی داره؟ اشاره به مرتبه پایین داره، چون الید الیمنا للعلیا، دست راست برای بالای بدنه. در سنت پیامبر دست راست برای بالای بدنه، کسی میخواد غذا بخوره، سر و صورت شونه کنه، هر بالای بدن با دست راسته. دست چپ برای پایین بدنه، اگر میخواد طهارت بگیره، میخواد با از ناف به بالا یا از ناف به پایین، که این دو تا دست تقسیم شدن، این برای امور دست راست برای امور بالا و دست چپ برای اموری که مربوط به پایینه. حالا کلن اصلا سمت راست بحث کردیم مربوط میشه به عالم بالا و دست چپ مربوط میشه به مرتبه پایین، که اول جانبین قوی ترین جانب دست راسته. خب حالا در قیامت اون کسی که با دست چپش میگیره یعنی اهل بدنه، چون بدن مرتبه نازله روحه و روح مرتبه عالیه بدنه، پس دست راست اشاره داره به مرتبه بالای انسان، اون مرتبه روحانیت انسان، و دست چپ اشاره داره به مرتبه جسم انسان. حالا اون کسی که اهل شهوات و شهوت و غضب و اهل دنیا بوده، دست راستش آزاد بوده، هر کاری دست چپش آزاد بوده، هر کاری میخواسته میکرده. اون کسی که اهل آخرت بوده، دست راستش آزاد بوده، لذا اونجا هم دست چپ و راست اون کسی که دست راستش آزاده، یعنی اهل آخرتی، کتاب و دست راستش میگیره. اون کسی که دست چپش آزاده، یعنی اهل دنیاست، کتابش و دست چپش میگیره، با همون دستی میگیره که اون دست آزاده. اگر مرتبه طبیعتش رها بوده، هر کاری میخواسته میکرده، او دست چپش آزاده، کتابش و دست چپ میگیره. و اگر کسی بوده که اهل آخرت بوده، دست راستش فعالیت داشته، کتاب رو با دست راستش میگیره. کلن در همه عوالم دست و پا و چشم و اینها ظهور روح هن، که حالا این روح به کدوم مرتبه توجه کرده باشه، نفس دنیایی باشه، آخرتی باشه، که اون قیامت ظهور همین دنیا میشه. انسان یه هویت واحده‌ای داره که ذات و اطوار متعدده است، یک منیت داره، میگه من، اما این من مراتب مختلف داره. یک مرتبهش جسمه که گفتیم مرتبه دنیا و طبیعته، میخوره میآشامه، مرتبه حیوانیتشه. یک مرتبهش مرتبه برزخی، مثالی، ملکوتیه، همونی که در خواب میبینیم. یک مرتبهش مرتبه عقلانیه، تجرد عقلی داره، با اینکه یک هویته، یک منیته، ولی همه اینها رو داراست، ذات و اطوار متعدده است. که حالا همین بحث رو ما در توحید بعداً باش کار داریم، در مباحث توحیدی، که حق تعالی یک هویت واحد است اما ذات و اطوار متعدده است، که یک مرتبه از حق میشه چی؟ عالم طبیعت، کل عالم طبیعت که سیلان داره، کون و فساد درش هست. یک مرتبه از تجلی حق میشه عالم مثال، یک حضرت از حضرات الهیه میشه عالم عقل و فوق عالم عقل، در عین اینکه یک حق بیشتر نیست. همون جوری که من یک منیت دارم ولی اطوار مختلفه دارم، حق تعالی یک حقیقت واحد است ولی اطوار و شؤون و حضرات مختلفه ای داره. خب حالا اطوار مختلفه وجود داره و هر طوری هم یک حکم خاصی داره، هر مرتبه یک حکم خاصی داره، هر عالمی یک قرائت خاصی داره، هر عالمی ما یه بدن خاصی داریم. خب لذا فرمود در قیامت به قاری قرآن میگوین اقرا ورقا، یعنی بخوان و بالا برو. حالا قرائت در قیامت مثل قرائت در دنیا نیست، قرائت اونجا با قرائت این مرتبه متفاوته. اونجا چی رو قرائت میکنه؟ قرائت میکنه قرآنی که در نفس خودش پیاده شده، قرائت میکنه قرآنی که در نفس خودش پیاده شده. چون روایت دیدیم دیگه، روایت آوردیم که طرف وقتی سوره ای رو فراموش میکنه، اون سوره به زیباترین شکل براش متجلی میشه، میگه اگه من رو فراموش نکرده بودی الان تو رو به اینجا میرسوندم، به این مرتبه میرسوندم. پس دیگه دستش از دامن اون آیه، از اون سوره کوتاهه. پس قرائتی که اونجا گفته میشه قرائتیه که از قرآن، از وجود خودش میکنه. یعنی چقدر قرآن درش پیاده شده، قرآن چقدر در وجودش پیاده شده. حالا اون روایت رو بذارید کنار اینجا، اون روایتی که رسول اکرم فرمود اگر کسی زبانش رو حفظ کنه گویا به تمام قرآن عمل کرده. چقدر اهمیت داره کسی که زبان رو حفظ کنه گویا به تمام قرآن عمل کرده، تمام قرآن درش پیاده شده. یا یعنی بخوان و بالا برو، به هر مرتبه و مرحله قرآن که رسیدی توقف نکن. اگر یه فهم جدیدی از آیهی پیدا کردی توقف نکن که فقط همینه که من فهمیدم. اگه یه سری رو از آیهی فهمیدی فکر نکن فقط همین یه سر بود که تو فهمیدی، نه خیر. قرآن در هر عالمی، در هر موطنی، در هر حضرتی معانی، مفاهیم، اسرار، لطائف و حقایق مختلفه داره. بخوان و بالاتر برو. حالا بفهم اینی که درت پیاده شده، چون الان ما یک چیزی درمون پیاده میشه. نور افتاد. ما الان یه چیزی در اون پیاده میشه، ولی خب نمیدونیم در عوالم بعد اینی که در ما پیاده شده به چه کار ما میاد. ها، یه ملکه‌ای درت پیاده شده، اما وقتی که از این نشأه رخت بر میبندی میفهمی اون عفو و گذشت به چه کارت میاد. اونجا که رخت بربستی میفهمی اون نماز شبی که خوندی اینجا چه مقاماتی داره، اون عمل صالحی که انجام دادی یا اون ملکه‌ای که درت به وجود آمد میفهمی اینجا چه مراتبی داره، کجاها دستگیری میکنه از تو، چیا برای تو داره میسازه. اینجا الان متوجه نیستی، چون اینجا عالم ظلمته، نمیبینی. مثل اون قضیه آب حیات که دو اسکندر که دنبال ذوالقرنین که دنبال آب حیات میگشت، اون افسانه‌ای که بارها قسمت‌هایشو عرض کردیم خدمتتون، که به جایی رسیدن در اون ظلمات که میرفتن، اون پیری که همراهشون بود گفت از این سنگریزه‌هایی که هست هر چقدر میتونی جمع کنی. ظلمتی بود که چشمو نمیدید. یه عده گفتن ای بابا کی حوصله داره سنگریزه جمع کنه، یه عده یه مش برداشتن ریختن جیبشون، یه عده خورجینا رو بار کردن. وقتی آمدن از ظلمات بیرون دیدن تمام دور و گوهر و جواهر و اینهاست. اونی که بر نداشته بود میزد تو سرش که چرا بر نداشتم، دیگه راه ندارم به ظلمت. اونی که یه مش برداشته بود گفت چرا بیشتر بر نداشتم. هر همه پشیمان بودن یوم الحسرت، در قیامت همه پشیمانن چرا بیشتر انجام ندادم. چون اون ور میبینه چیه، این ور صلوات بفرست آقا صلوات، خب اون ور میبینه این صلوات چی میکنه با جان تو. ذکر گفتن، قرآن خوندن، اعمال صالحه، اخلاق رذیله رو از خود دور کن. اینجا نمیفهمه چیه. وقتی که پرده ها میره کنار، قیامت برپا میشه، میبینه که اه عجب، این اعمالش اونور چه صورتهایی دارن، چه عظمتی دارن اون طرف. یه عمل کوچیک چه عظمتی داره اونور. در یکی از حضراتی که برای عارف کشف میشه، قیامت صغرا براش برپا میشه، اعمال خودش رو میبینه به صورت مرده و زنده، اعمال اونجا شکل میگیرن. حالا بعضی اعمال میبینه مثل میته، نماز خونده اما یک جسد بیروحه و نمیتونه زنده کنه اون رو، ولی نماز خونده میگه نه روح داره زنده است. اون نمازی که حضور داشته درش زنده است، اون نمازی که بدون حضور خونده مثل میته، بیروحه، جان نداره. منافقین چون ایمان ندارن، ایمان روح اسلامه، نماز میخونه ولی نمازش بیروحه، جان نداره و نمیتونم زنده کنه اون نماز رو، چون احیا باید از اینجا صورت بگیره. کسی که نمازشو با کسالت میخونه صورتی ازش به وجود میاد، اما یک جوان بیروه مریض بیحال، چون صورت نمازش اینه. اما اون کسی که نمازش رو با حضور با ادب میخونه یک جوان بسیار شاداب، اعمالش رو مرده و زنده میبینه. یه موقع نگاه میکنه تو اعمالش میبینه یه دونه از اعمالش زنده نیست، تو یک دونه از اعمالش حضور خدا نبوده. حالا این عملی که انسان اینجا انجام میده یا اون صفاتی که اینجا انجام میده، اون طرف مراتبی داره، در هر مرتبه اون صفت براش بروز میکنه و میبینه که چقدر اونجا به کارش داره میاد. فرمود به هر مرحله، به هر مرتبه و مرحله قرآن که رسیدی توقف نکن، بخوان و بالاتر برو، که خبرهایی است. قرآنو که در خودت پیاده کنی، اون بر میبینی در هر عالمی نفست یه جلوه‌ای داره میکنه، یک نوری داره ازت متساطع میشه، در هر مرحله‌ای داری یک جور جلوه‌گری میکنی. در هیچ مقام قرآن توقف نکن و نگو که به قله شامخ معرفت آن رسیدم. به هر جای قرآن که رسیدی نگو که من بگه به اوج قرآن رسیدم. نه خیر، عرض کردیم تمام این تفاسیر که نوشته شده، شیخ اکبر ابن عربی میگه وقتی قرآن در قیامت میاد همه میبینن بکره، دست نخورده است، هیچ کس نفهمیده بوده قرآنو، چون هر کس به اندازه ظرف خودش فهمیده. برو در عوالم دیگه ببین اونجا چه قرآن چه معانی داره، چه حقایقی داره. و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا. تو عوالم دیگه که میریم، تازه تو همین عالم که هستیم، چقدر معانی و حقایقی داره که ما نمیتونیم درک کنیم. قرآن بحر غیر متناهیست، دریای غیر متناهیه، هر چی که بری باز جا لایتناهیه دیگه، چون کتاب الله. ان آثارنا تدل علینا، آثار ما دلالت میکنن بر ما. سعه وجودی اثر دال بر سعه وجودی مؤثره. کتاب الله مثل خود الله لایتناهیه. اگر خود حق تعالی بی نهایته، کتابش هم بی نهایته، کتابش هم بی نهایته. لذا در حروف قرآن میری چه حقایقی برات کشف میشه، تو اعدادش میری چه حقایقی، تو کلماتش چه حقایقی، تو آیه هاش، تو سوره هاش، ترکیب اینها با هم، تفصیل اینها از هم، تو خواستش، تو آثارش، چه چیزهایی که بروز نمیکنه از این قرآن. چون فرمود علم اولین و آخرین در قرآن. الله اکبر. قرآن بحر غیر متناهی است. شخصی میگه سوره یاسین میخوندم، هر آیه ای رو که میخوندم به هم الهام میشد که این آیه رو بخونی چه اتفاقی میفته. آیه میامد اگه این آیه رو بخونی علم زمائر پیدا میکنی، بس درون مردم مطلع میشی مردم درونشون چی میگذره. این آیه رو بخونی در کشتی سوار میشی غرق نمیشی. این آیه رو اگه بخونی میتونی کشتی رو غرق کنی. این آیه رو اگه بخونی میتونی طرف رو سنگش کنی. این آیه رو اگه بخونی میتونی طرف رو شفا بدی. این آیه رو بخونی میگه اونقدر میومد که وحشت گرفت منو، ترسیده بودم. حالا تازه اونم بندازه ظرفیت این بنده خدا، میگم تازه آثارشه، اثراتی که داره از قرآن بروز میکنه. چی هست در این قرآن؟ در موقعی که امام حسن و امام حسین مریض شدن، حدیثش رو آقا جان آوردن در بعض کتاباش، جبرئیل که نازل شد عرض کرد خدمت رسول الله که هیچ سوره ای نیست که در او حرف ف نیامده باشه، حرف ف، مگر سوره هم که حرف ف درش نیست و حرف ف آفته، آفت ف آفته، در سوره هم آفت نیست، لذا خاصیت شفا دهندگی داره که برای استشفاش نمیگن هفت هم بخون یا هفتاد هم بخون. سوره هم اکزن یکی از نامهای سوره هم سوره شفاست، لذا خاصیت چون حرف ف درش نیست. چه اسراری داره تو حروف قرآنه، با کامپیوتر یه سری چیزایی رو در آوردن، یه سری از اسرار این مثلا حروف مقطعه قرآنه که عجایبی اونجا بروز میکنه، معجزاتی بروز میکنه. دیدن آقا این سوره هایی که مثلا داره الف لام میم، حروف الف و لام و میم تو این سوره ها به نسبت حساب کنی از همه قرآن بیشتره. توی سوره آمده قاف، حرف قاف رو به نسبت حساب کنی تو سوره قاف از همه قرآن بیشتر. توی سوره آمده صاد، حرف صاد تو این سوره نسبت به تمام قرآن بیشتره. حالا چه کسی میدونه 23 سال یک کتابی رو بنویسه حتی حروفش رو هم در نظر داشته باشه که رعایت کنه؟ مگه میشه همچین چیزی؟ حالا تازه این چیزی که با کامپیوتر به دست آوردن رمزی هست، نه اینکه خاصیتش این باشه. حروف مقطعه خیلی اسراری درش هست. وقتی میگه قرآن بحر غیر متناهی است، هر چی قور کنی درش، هر حرفیش یه عالمیه برای خودش اون طرف، منکشف که میشه اون ورچه چیزهایی درون این حرفه، درون حرف. چجور میگیم همه قرآن درون باعه، باعه بسم الله الرحمن الرحیم، چجوری میشه؟ باید به باع برسیم ببینیم باع اصلا چه عالمی داره. باع یه عالمیه برای خودش که بعد ببینیم همه قرآن درون این باعه و درون نقطه تحت با. خب حروف دیگه چی؟ اونا هم برای خودشون عوالمی داره. آن کسی که برای این اقیانوس عظیم الهی ساحل میپندارد، اقیانوس عظیم الهی رو ساحل میبنداره، خب این ساحلی داره، به ساحل قرآن رسیدیم ما دیگه، قرآنو که حفظ کردیم، معنیش هم که بلدیم دیگه، کل قرآن تو دستمونه، به اول و آخر قرآن رسیدیم، در محفل روشنها ننشسته. اون کسی که فکر میکنه قرآن متناهیه، در محفل روشنها، روشنها یعنی کی؟ روشن فکر، روشن دل، روشن روح، کسی که نور الهی درش تابش کرده، روشن، تاریک نیست، خو گرفته با عالم ظلمت و طبیعت نیست، روشن، تو محفل اونها ننشسته. و از سخندانان، سخندان یعنی چی؟ برای سخنرانی کنه، نه خیر، حرف میفهمه، حرف خدا رو میفهمه. و زبان فهمان حرف نشنیده، زبان فهم، انما یعرف القرآن من خوطب به، قرآن رو کسی میشنزی که مورد خطاب قرآنه، این نیست که هر کس زبان و قرآن رو بفهمه که قرآن چی داره میگه و به اسرار آیات قرآنی پی نبرده است و در این دریا غواصی نکرده است، فرو نرفته در عمق قرآن گوهرهای ناب رو بیرون بیاره. عرض کردیم جناب ابن عربی نود جلد تفسیر قرآن داره. ابن عربی کسی که حرف میزنه کلی عارف جمع میشن حرفشو ترجمه کنن از چی داره میگه، از بس سنگین حرف میزنه. 90 جلد تفسیر قرآن یکی از کتاباشه. حالا تا 200 جلد تا 200 کتاب که یکیش میشه این تفسیر قرآن، یکیش میشه فتوحات مکیه که نزدیک 100 جلد شده چاپ شده و تا 900 کتاب بهش نسبت داده شده. حالا رساله‌های کوچیک و بزرگ. ایشون میگه من هرچی میگم از محضر قرآن دارم میگم، فهمیه که از قرآن به من داره دست میده. در قرآن باز بشه انسان چی میفهمه؟ جناب سید حیدر آملی که زین العابدین ثانی نام میبر ازش علامه حلی، از شدت عبادت و زهدی که داشت بهش گفتن زین العابدین ثانی. ایشون میگه والله ثم والله، قسم میخوره دوبار که در مسیر طریقت الهی اونقدر به من علم داده شده که اگر دریاها مرکب بشن، درختها قلم بشن و جن و انس بنویسن، علم من تمام نمیشه. همه از کجاست؟ از سر سفره قرآن. انسان به کجا میتونه برسه؟ الله اکبر. اونم از کجا؟ از برکت قرآن. همین قرآنی که ما بالا قبرها میشینیم میخونیم، همین قرآنی که موقعی که عروسی میخواییم کنیم مهریه قرار میدیم، لای قرآن باز نمی کنیم ببینیم چه خبره، یا نهایتش برای مسابقات قرآن میخواییم شرکت کنیم یا صوت عبدالباسط رو یاد بگیریم. قرآن شکایت میکنه در قیامت. پیامبر شکایت میکنه در قیامت به خاطر قرآن که اینا قرآن رو مهجور کردن. قرآن به این عظمت نقشه گنج تمام نظام هستی رو دادم دستشون، گذاشتن تاقشه خونه شون گرد و خاک میخوره. چی بگه؟ قرآنی که باید ما رو شفاعت کنه، خدای نکرده روز قیامت خصم ما نشه، دشمن ما نشه که از ما شکایت کنه به جای شفاعت. به اسرار آیات و قرآنی پی نبرده است و در این دریا غواصی نکرده است. همانطوری که دار هستی را نهایت نیست، فعل خداوند را نهایت نیست، کلام خداوند را نهایت نیست. اگر در خاطرتون باشه در همین کتاب عرض شد خدمتتون، همون دستی که این عالم رو نگاشته، همون دستی که این عالم رو آفریده، همون دست قرآن رو نگاشته. اگر این عالم لایتناهیه، اگر این عالم بی نهایته که فعل الهیه، قرآن هم فعل الهیه، قرآن هم ظهور علم الهیه و بی نهایته، لایتناهیه. چون گفتیم قرآن صورت تمام نظام هستیه و نظام هستی لایتناهیه، پس این قرآن هم لایتناهی میشه. تا کی بتونه چه اندازه از قرآنو بفهمه، تا چه مرتبه ای از قرآنو بتونه کشف کنه. آقا جان میفرمود حضرت آقا، شخصی به من تماس گرفت و آقا سوره حالی عزیزی میگفت، تماس گرفت داستان حضرت نوح رو میخوندم، از شدت طوفان نتونستم قرآن رو ادامه بدم. اونا حالا دیگه میبینن قرآن رو، مثل ما کروکور نیستن که از شدت طوفانی که بود نتونستم قرآن خوندن رو ادامه بدم. حالا اینم تازه به یه مرحلش را پیدا کرده، این هم به یک مرحله قرآن راه پیدا کرده، چه خبرهای بالاتر از این. همانطوری که دار هستی را نهایت نیست، فعل خداوند را نهایت نیست، کلام خداوند را نهایت نیست. کلام هر کس به فراخور عظمت وجودی اوست، کلام خداوند را نهایت نیست. اینجا تکرار داره گویا در حال در این چاپی که دست بنده است، نمیدونم. کلام هر کس به فراخور عظمت، چون کلام ظهور متکلمه که داره معانی درون خودش رو بیرون میریزه. حالا کلام الله ظهور کمالات الهیه، کلمات الهی ظهور کمالات الهیه، کمالات الهی لایتناهیه، پس کلماتش هم لایتناهیه، پس کلام الله قرآن لایتناهیه. قلم هر کس به اندازه سعه وجودی اوست، قلم که می نویسه. شما ببینید کتاب حضرت آقا رو الان ما داریم می خونیم، یه موقع به یه خط می رسیم، یک جلسه باید در موردش توضیح بدیم که ایشون توی این خط چی داره میگه. ولی یه کتاب هست مثل کتاب داستانه، آدم از اول تا آخرش می خونه هیچ چی توش پیدا نمی کنه. آقا جان باز می فرمود، می گفت یه کتابی بود خیلی زخیم و قطور و بزرگ و فلان و اون جوانی که میخوندیم، میگی من افتادم تو این کتاب انگار افتادم تو انبار کاه، هرچی میگردی هیچی پیدا نمیشه تو این کتاب. بعد میگفتیدم مصنفش نوشته من در عالم اسلام کتابی به این عظمت سراغ ندارم که نوشته شده باشه. و از آقا میگفت کنارش من هم نوشتم به خدا من هم خبر سراغ ندارم چه این کتابی نوشته شده باشه. انبار کاه بعضی کتابا، هرچی توش میگردیم هیچی پیدا نمیشه. مثل بعضی سخنرانی ها، پا سخنرانی میری از اولی که میشینی میبینی آقا داره حرف میزنه یک کلمه به دردخور نمیگه. حالا جدیدن حالا علمای قدیم حدیث میخوندن، قرآن میخوندن، اگه خودش هم چیزی نداشت اون حدیث و اون قرآن که تلاوت میشد نورانیت داشت. جدیدن که علما زیاد با قرآن و اینا سرکار ندارن و حرف که میزنه میبینی خب آخه این ماحصل این یک ساعت وقتی که از من گرفتی چی شد؟ هیچ. یک ساعت حرف یه دوزاری توش پیدا نمیشه. قدیمی ها که میرفتن سر منبر برای مردم حدیث میخوندن، کلمات پیامبر، ائمه معصومین، و چقدر قدیمی ها حرف بلدن. پیر مردهای قدیم انسان وقتی صحبت میکنه چقدر حدیث بلدن، این بخاطر علماشون بود، چقدر مطالب حکمتی بلدن. خودشون که اهل مطالعه قدیم از کتابی نبود به اون صورت، پای منبر میشستن عالم حرف میزد یاد میگرفتن. خدا به خیر بگذارید. هر کس حرف میزند یا کتابی تألیف میکند و خلاصه آثار وجودی هر کس مطلقاً معرف مایه و پایه و قدر و اندازه عظمت وجودیش است. حرف میزنه، کتاب مینویسه، اثر وجودی از خودش بروز میده، نشون میده قدر و پایه و عظمت اونو نشون میده. کتاب الان میخونید، میبینید یه خطش یک جلسه حرف میبره. حالا این کتاب نوشته یه مخلوقه، کتاب الله فاصلش با این کتاب چقدره؟ رسول اکرم فرمود فضیلت قرآن نسبت به کتابهای دیگه مثل فضیلت خداست بر خلق. خدا با خلقش در عظمت چجوری هست؟ کتابشون هم همینه، کتاب خدا و کتاب خلق. کاسه چینی که صدا می کند خود صفت خیش ادا می کند. تلنگور می زنی به کاسه چینی، دنگ و دنگ صدا می کنه. اون کاسه ای که چینی اصل نباشه اون آهنگو نداره. اون کاسه ای که چینی اصله، تلنگور که می زنی صدای نازکی ازش بیرون میاد، خودش میگه که چی کار است. تلنگور که بهش میزنی، هندونه که بخوای بخری تلنگور بهش میزنی، صدایی که از هندونه بیرون میاد نشون میده توش چه خبره. صدای انسان، حرف انسان هم همینه، اثر آثار وجودی انسان هم همینه. اون کسی که دهانش آلوده است معلوم درونش چه خبره، حرفش آلوده است، درونش پی ببر چی میگذره در درون. غرض این که همانطور که خداوند سبحان وجودی غیر متناهی است، آثار او و کلمات او و کتاب او غیر متناهی هستند. کتاب الله حد توقف ندارد. پرسی بگی ایست آخر قرآن، نه چنین چیزی نیست. که در آن حد بیستیم و بگوییم به منتها رسیدیم، بلکه اقرا ورقا، بخوان و بالا برو. در حدیث آمده که ان للقرآن زهرا، زهرم و بطنا و لبطنهی بطنا الى سبعت ابتون و فی روایت الى سبعین بطنا. در حدیث آمده که برای قرآن ظاهریست و باطنی و برای باطن او نیز باطنیست تا هفت بطن. این ظاهری داره، باطنی داره، باطنش هم باطنی داره و باطن او هم باطنی داره و باطن او هم باطن تا هفت بعد و در بعضی روایات داره تا هفتاد بعد. تا هفتاد بعد، هفتاد باطن که حالا اصلا ظاهر قرآنو با ترجمه میخونیم. آخه یک کسی اومد پیش رسول اکرم گفت یا رسول الله از قوامز علوم برای من بگو، قرائب علوم. رسول اکرم فرمود تو با اول علم چی کردی که حالا من از قوامز علوم برات بگم؟ تو اصلا اول علمو میدونی چیه؟ اول علم چیه؟ ها، اول العلم معرفت الجبار. اول العلم رو پیدا کردی، معرفت الجبار رو. چرا معرفت الجبار؟ چرا نگفت معرفت الرحمن؟ چرا نگفت معرفت الرحیم؟ چرا نگفت معرفت الله؟ رو معرفت الجبار، تو معرفت الجبار برو ببین چیه. این اول علم، حالا آخر علم که تو با اول علم چی کار کردی؟ عزیزان نگذاریم وقتمون بیهوده بگذره، به بازیچه نگیریم. دنیا دار غروره، دار فریب گول میزنه انسانو. نگاه میکنی همه در غفلتن، ای بابا بابا مثل بقیه مردم، ولی نمیدونی بعد از این زندگی دنیا، حالا که داری میخونی، حالا که داری میفهمی چه خبر اون طرف. وقتمونو به بتالت، به شب نشینی های بی خود، دور هم نشستن های بی خود نگذرونیم. یه موقع تک تک این لحظات و قدر باید دونست، متذکر باشیم، به حال خودمون باشیم، و الا چه حسرتی که دامنگیرمون نخواهد شد. انسان وقتی به این جاها میتونه برسه، آخه دلشو به چی خوش کرده؟ به چی؟ میدونید اصلا شب بیدار بودن روایت جز برای قرآن خواندن و تحصیل علم جایز نیست. کسی شب بیداری بکشه جز برای خوندن تلاوت قرآن یا تحصیل علم. مهمونی ها و جلسات و دور هم نشستن ها و تازه تو روزش هم باشه، قد بدونیم که حرف قرآن را مدان که ظاهر است، زیر ظاهر باطنی هم قاهر است. حروف قرآن رو نگاه نکن به ظاهرش، زیرا که زیر این ظاهر باطنی قاهر. قاهر استیلا داره، قهر یعنی استیلا، باطن قاهر بر ظاهر حاکمه. زیر آن باطن یکی بطن دگر، خیره گردن اندرو فکر و نظر. در اون بطن دوم، زیر آن باطن یکی بطن دیگر، که اون باطن دوم یه خیره گردد اندر اون فکر و نظر، یعنی عقل فکر دیگه اونجا گیج میشه، متحیر میشه در اون مرتبه، چون تا یه حدی رو میشه با فکر شکار کرد. یه سری پرنده ها رو میشه با مثلا تفنگ بادی شکار کرد، عقاب رو که دیگه اوج آسمانو نمیتونی بزنی، یه سری ماهی ها رو با تور شکار میتونی بگیری، نهنگ رو که با تور شکار دیگه با این تور نمیتونی بگیری، چیز دیگه ای میخوای. زیر آن باطن یکی بطن سوم، که در اون گردت خردها جمله گم. عقل اونجا دیگه از کار میفته، خرد دیگه کار نمیکنه، بصائر دیگه کار نمیکنه. بطن چهارم از نبی خود کس ندید، جز خدای بی نظیر بی ندید. همچنین تا هفت بطن بل کرم، میشه مرتزین حدیث معتصم. تز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو آدم را نبیند غیر تین. میگه اگه به ظاهر قرآن نگاه کنی مثل دیو، مثل شیطان. شیطان به ظاهر آدم نگاه کرد، دید از گله، گفت خلقتنی من نار، منو از آتش آفریدی، و خلقتهو من تین، اونو از گل آفریدی، انا خیر من، من بهتر از اونم. در روایت میگه شیطان به ظاهر آدم نگاه کرد، اون نورانیتی که در آدم بود رو ندید، نورانیت آدم رو ندید که ببینه بر نار خودش غلبه داره. میگه تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو آدم را نبیند غیرتین، که شیطان آدم رو گل فقط می گل آدم رو میبینه، دل آدم رو ندید. ظاهر قرآن چو شخص آدمی است که نقوشش ظاهر و جانش خفی است. میگه قرآن هم مثل انسان، شما رسول الله رو نگاه کنید، رسول الله چه جوری بود؟ ها؟ رسول اکرم چگونه بود؟ میگه وقتی بین اصحاب می نشست، اول گرد می نشستن که مجلس بالا و پایین نداشته باشه. وقتی کسی وارد می شد نگاه می کرد، می گفت آقا رسول الله کدام شمایی؟ یعنی فکر نکنی رسول الله چجوری بود؟ ظاهر رسول الله اینه، بقیه مردمه. میگه ظاهر قرآن حضرت بقیت الله چگونه است؟ طرف الان تصور میکنه که ظاهر امام است مثلا یک هیئت خاص، یک شکل خاص، ظاهر امام است مثل یکی از انسان هاست، ها؟ اونم مثل انسانه، مثل از انسان دیگه. حالا که آقا رو ببینیم، آقا رو ببینیم، یک سریش هوا و هوس، یک سریش نمیدونم نگاه کردن به دیگران مد شده. خب امام زمان رو ببینیم، خب امام زمان یه انسانه، چیشو ببینیم؟ خب چیکار داری با ایشون؟ بخوای آدم بشی؟ این همه علما دارن آدم میکنن انسان ها رو، این همه کتاب نوشته شده، چرا سراغ اونا نمیری؟ اگه سراغ اونا رفتی به کمال نرسیدی، خود آقا میاد سراغت، تو را بیوف که آقا دستتو بگیره. الان آقا میگه چی کار داری با من؟ میگه باشی میخوای با من زندگی کنی، خب بیا زندگی کنیم با هم. دو روز باید میگه ای بابا اینم که مثل ما، اینم که میخوره و میخوابه و را میره و نماز میخونه و، چون معرفت نداره به باطن. میگه قرآن، ظاهر قرآن چو شخص آدمی است که نقوشش ظاهر و جانش خفی است. نقش قرآن ظاهره اما باطنش پنهانه. رسول اکرم فرمود انا بشرم مثلکم، بشره ظاهر این پوست، اینو میگم بشره، انا بشرم مثلکم، پوست من مثل شماست، گوشت و پوست مثل شما هم منم، ولی یوها الیه، او دیگه جانش خفیسته، وحی میشه به من. حالا وحی چیه؟ وحی چیه؟ او دیگه خفیست. مرد را 100 سال عم و خال او، یک سر موی نبیند حال او. مرد به کی میگن؟ به مذکر میگن مرد، نه خیر، آن را که درد نیست مرد نیست. مرد به اولیاء خدا میگن. مرد را 100 سال عم و خال او، یک سر موی نیابد حال او. خیلی از اولیا هستن اهل خانوادش نمیدونن این کیه، اصلا تشخیص نمیدن، نمیتونن بفهمن. در کنار اولیا بشینی از باطن اونها بیخبری، مگر عنایتی بشه، روزنه ای باز بشه، یک جلواتی برد بشه، چیزایی از باطنش بر تو مکشوف بشه، الا ظاهر اونا هم مثل ماست. از حال او در درون او بیخبری. انشاءالله که خدا خداوند سبحان ما رو با باطن ولایت متصل و محشور بگرداند انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.